قرار می گرفتن. در دوره نئولیتیک در قسمت‌های مختلف دنیا آدامز در بین مردم رواج پیدا کرد.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
آنتونیو لوپس یک سیاستمدار مکزیکی بود که نوعی سمغ را از درخت جدا کرده بود و آن را به عنوان آدامز استفاده می‌کرد و آمریکایی‌های بومی هم کم کم از آن استفاده کردند و همین موضوع باعث شد که مردم آمریکا با آدامز که از ماده چسبنده پارافین به دست می‌آمد بیشتر آشنایی پیدا کنند تا اینکه بعداً دستگاه‌های تولید کننده آدامز روی کار آمدند و سربازان آمریکایی در طول جنگ جهانی دوم با این آدامزها آشنا شدند و همین باعث شد که کشورهای دیگر هم با آدامز آشنایی بیشتری پیدا کنند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت داناست.
گفتگو می کنم با دکتر وحید مفید، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر مفید، آدامز یکی از مواردیه که هم طعم‌های خیلی مختلفی داره، همین که بچه‌هام خیلی دوست دارم، مثلا آدامس‌های بادکنکی، آدامس‌هایی که مزه‌های مختلف دارن. آدامس برای ما ضرر داره؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون. ببینید، آدامس نوعاً ترکیبی که داره، یه قسمت اون سم یا اون به اصطلاح سقز قدیمی هستش و یک بخش دیگه اون ماده شیرین کننده که زده میشه بهش و مواد تمدهنده همونطوری که فرمودید. بنابراین آدامز هایی که تحت نظارت تولید میشن، یعنی تحت نظارت سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد تولید میشن، از لحاظ ترکیباتی که توشون استفاده میشه ترکیبات مجاز هست. ولی این که آیا چه گروه هایی بایستی استفاده بکنن، خب بچه ها از لحاظ اون قندش مشکل نداره براشون. گاهن الان شاید دیده باشیم توی بازار آدامس هایی ما داریم که غنی سازی شدن با یه سری املاح مثل کلسیوم، روزین، ویتامین. خب اینها میتونه جذب بدن بشه، ولی که در مورد مثلا افراد بچه ها بیشتر ریسکی روی که مطرح میکنن و مخاطره‌ای که میگن براشون بحثی هستش که خب اگه خورد بدن ممکنه باعث خفگی بشه، یا اگر مقدار زیاد استفاده بکنن ممکنه یه مقداری چالش‌های بزاره اگر حجم زیاد باشه گوارشی و اینها براشون ایجاد بکنه. ولی به صورت کلی اگر میگم آدامس های مجاز باشه مشکل رو نداره، چون تو چشمه ما متاسفانه یک سری آدامس هایی رو داریم که اینها به صورت قاچاق و برندهای خیلی معروف خارجی هم خیلی هاشم نامعتبر هستن، یعنی اینا در واقع اون برند اصلی هم نیستن، چون اون کشورها ای که تولید کننده این برندها هستن با ایران مستقیم کار نمی کنن. اونها رو به هیچ وجه من توصیه نمی کنم و هیچ کس متخصصی توصیه نمی کنه، چون معلوم نیست چه قندی درشون استفاده شده، معلوم نیست چه رنگ و چه افزودنی بهشون اضافه شده، چه تمدهنده اضافه شده و اون تمدهنده و رنگ و اسانسی اضافه شده حتی میتونه مخاطرات مختلف سرطان‌زایی حتی داشته باشه برای بچه.
آقای دکتر، ما بعضی از اوقات که غذای سنگین میخوریم به ما میگه آدم به جو حذف بشه، این حرف درستیه؟
ببینید، وقتی که آدم توی به دهان فرد جویده میشه، اون در واقع یک رفتار خوردن غذا رو داره به اصطلاح تقلید میکنه. وقتی همزمان با خوردن غذا یک سری فرایندهای آنزیمی طبیعی که در سیستم گوارش هسته شروع به فعالیت میکنن، خب اینها میتونه تأثیراتی رو داشته باشه روی در کردن شرایط هضم اینها، از این نظر میتونه تاثیر بذاره. این که بگیم خود آدامس ماده‌ای داره که باعث زود هضم میشه، نه، به دلیل اون عملیات فیزیکی که داره انجام میشه، چون یه جویدن اتفاق میفته به دلیل اینکه فرد غذایی رو مصرف
کنه. درسته، درسته.
و اون مکانیسم طبیعی بدن که هضم و ترشح آنزیم ها و هضم و اینها هستش، این اتفاق میفته و میتونه کمک کنه به.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهار شنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و آدامس.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. محققان دانشگاه فردوسی مشهد موفق به تولید دارویی به شکل آب نبات و آدامس برای درمان آلزایمر شدند. مصرف این دارو برای سالمندان بسیار راحت است و حتی به پیشگیری از این بیماری نیز کمک می‌کند. مدیر عامل شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ما توانسته ایم برای سالمندان و افراد مبتلا به بیماری آلزایمر دارویی را به شکل آب نبات تولید کنیم تا مصرف آن راحت تر باشد. همچنین این دارو می تواند به پیشگیری از ابتلا به آلزایمر و حتی درمان آن کمک کند. البته اثر مربوط به پیشگیری در این دارو بیشتر از اثر درمان آن است. روش مصرف آن مدت زمان مشخصی دارد. برای مثال باید توسط فرد برای 5 دقیقه در دهان گذاشته شود و مصرف شود تا مواد مورد نظر به خوبی جذب بدن شود. این دارو در فاز آزمایشگاهی کاملا مؤثر عمل کرد و در ادامه قصد تولید انبوه آن را داریم. این شرکت از اعضای هیئت علمی دانشگاه و نیروهای متخصص در حوزه بیوتکنولوژی، شیمی دارو، ایمونولوژی، آلرژی، بیوشیمی بالینی و پزشکی تشکیل شده است و در سال 1400 فعالیت خود را در زمینه تولید فرآورده‌های زیست فناوری، آرایشی بهداشتی، تولید کیت‌های تشخیصی، ارائه خدمات تخصصی در زمینه ژنتیک مولکولی، ژنومیکس و بیوانفورماتیک آغاز کرده است.
جان باکون کورتیس با کمک برادرش در سال 1848 میلادی نخستین آدامس تجاری را با شیره و رزین درخت سنوبر تولید کرد و آن را سمق درخت رزین نامید. آموس تایلر با همکاری شریکش به نام ساموئل مورس با ترکیبی خاص از گلاب و روغن زیتون آدامسی را تهیه و در 27 جولای سال 1869 نخستین گواهی ثبت اختراع برای آدامس تولیدی خود را دریافت کرد. همزمان با این مخترع، یک دندانپزشک اهل اوهایو به نام ویلیام فاینلی سمپل آدامس دیگری را اختراع نمود که حاوی طعم دهنده های شیرین بود و تمیز کنندگی لثه را در خود جای داده بود. اولین گام برای ساخت آدامس به معنی امروزی با تلاش‌های شخصی به نام توماس آدامس صورت گرفت. او آدامس ابدایی خود را به ثبت رسانید و محصول خود را به نام آدامز تولید انبوه نمود. سپس در سال 1870 آدامسی با طعم پرتقال ترش تولید نمود که به عنوان آب نبات پس از شام به فروش می رسید. آدامز پس از آن دستگاهی برای تولید آدامس اختراع کرد. ویلیام وایت برای طعم بهتر آدامس در سال 1800 میلادی عصاره نعنا به آن اضافه نمود. این طعم دهنده برخلاف سایر طعم دهنده ها ماندگاری بیشتری در دهان فرد دارد. دکتر ادوارد بیمن نیز با افزودن یک نوع پودر به آدامس آن را به یک کمک کننده هضم غذا بدل ساخت و تولید آدامس بادکنکی در سال 1928 توسط والتر دیمر صورت گرفت.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر وحید مفید، دکترای سنای غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر مفید، بعد از غذا ما بعضی همون عادت داریم شیرینی بخوریم که غذامون هضم بشه. آیا ورود یک ماده شیرین به بدن ما بعد از غذا خوردن کار درستی، یا خیلی همون از این آب نبات ها استفاده میکنیم، نوشابه میخوریم، میگیم غذا هضم بشه؟ آیا قند موجود در اینها مناسبه برای هضم غذای ما؟
نوعاً شیرینی هایی که استفاده میشه از قندهای ساده استفاده میکنه توش، خب این استفاده میشه درشون که این قندهای ساده خب زود جذب‌تر هستن، یعنی زودتر در داخل سیستم گوارش هضم میشن و جذب میشن. برای کسایی که اضافه وزن دارن یا رژیم های خاصی دارن این برای شرایطی گفتیم در جذب نمیتونه توصیه بشه، ولی که اگر که فرد مشکلی نداشته باشه، یعنی محدودیتی برای مصرف نداشته باشه و در این حال در چارچوب رژیم غذایی که مصرف میکنه این مقدار انرژی که از این شیرینی ها دریافت میکنه در نظر بگیره، یعنی از همون به همون مقدار از هر غذا کم بکنه، میتونه استفاده بشه و الا کاربرد دیگه ای رو نداره و باز اینجا شاید کمک کنه به هضم سریع غذایی قند سریع جذب میشه، ولی انرژی رو داره و میتونه اضافه دریافت انرژی اینها رو برای فرد دنبال داشته.
گفتگو کردم با دکتر وحید مفید، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
موتور جستجو رو هر روز همین ساعت همین جا بشنوید، در پادگیرها ما رو دنبال کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم هزینه.
یک راهنمای شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشم. من امروز اومدم به یه آموزشگاه که توش کلاسای خیلی زیادی برگزار میشه و میخوام برم و از نزدیک با اساتید و دانشجوهای کلاسای خیلی مختلفی که اینجا برگزار میشه گپ بزنم. اگه کنجکاو شدین در مورد رشته‌های مختلف و آینده شغلیشون بدونین ولی قسمت‌های قبلی چیکاره بشمون نشنیدین، میتونین کامل این برنامه رو توی کست باکس بشنوید تا میرید کانال کست باکس چیکاره بشم و پیدا کنید و سابسکرایب کنید، من برم توی این یکی از کلاس‌ها که ببینم چه خبره. رکوردرم حاضره و بریم که وارد کلاس بشیم. دقیقا نمیدونم چه کلاسیه، بریم با شما ببینیم که چه کلاسیه. سلام 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 سلام، خیلی خوشحالم از این که اینجا چی کار میکنین. دقیقا من همینطوری وارد این کلاس شدم و با اجازه شما البته. سلامت بشین، یه توضیح راجع به این کلاس بدین، بچه‌ها چی کار میکنن و اینکه شما آقای سبا هستین.
حامد سبا هستم.
آقای حامد سبا،
خواهش می‌کنم.
خوبی شما؟
سلام بشید به همچنین.
زنده بشید.
دوره ما دوره ربیت معماری، دوره ربیت معماری جزء نرم افزاره اصطلاحاً بیم و مدیریت پروژه میشه که نقشه ها برای فاز یک به فاز دو و نقشه های نهایی اجرایی نیازمند یک نرم افزاری هستن که بتونه این رو خیلی قشنگ هندل کنه. مثل نرم افزار مثل اتوکد و یه جورایی در کنار ترکیب نرم افزار اتوکد و ریویت باید این نقشه ها اجرایی بشن و تهیه بشن. تو این دوره ما ریویت معماری رو آموزش میدیم. ریویت معماری مونم عملا دانشپذیرا از قبل بهترین گزینه اینه که یه دانش پایه اتوکد یا نقشه کشی داشته باشن.
بله.
فارغ از این که حالا رشته دانشگاهشون معماری باشه یا نه، ولی علاقه مندی لازمه برای این مورد، چون بالاخره یادگیری نرم افزار نیاز به صبر، ممارست، تمرین، پشتکار و وقت گذاشتن میخواد. نکته‌ای که تو بحث نرم افزاریمون وجود داره این هستش که برای ریویت ما معمولاً مواردی که به بچه‌ها میگیم در حوزه معماری،
بله،
اون بیان بحث پلان‌ها، برش‌ها، نما، چطوری استخراج از نقشه‌ها بگیرن و چطوری نقشه‌ها رو به کارفرما یا پیمانکار بتونن اصلاً ارائه بدن به این نحو، اینا رو عملاً آموزش میدیم
با نرم افزار. درسته
با نرم افزار، ولی خب اطلاعات تئوری آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه نظام‌سازی، این فاکتورها رو براشون توضیح میدیم، یعنی اعداد استاندارد و اطلاعات تئوری که بالاخره هر دانشپذیری باید داشته باشه، این موارد رو همیشه بهشون گوش زد می‌کنیم و به معنی درس تئوری در ابتدای این درس نرم افزاریمون بهشون آموزش میدیم. بله. چقدر
جذاب. این کلاس پیش نیازش چیه؟ بچه‌ها همینطور میتونن ثبت نام کنن یا از قبل باید توی این رشته توی دانشگاه تحصیل کرده باشن؟
عملا نه، یعنی شما این نرم افزار درست اطلاعات پایه نقشه کشی یا حتی بهتر اتوکد داشته باشید، اما میشه با اطلاعات پایه نقشه کشی هم وارد این درس شد. این یک. دو، افرادی که اطلاعات دانشگاه یا رشته تخصصی دانشگاهشون این نیست ولی افراد علاقه مند، یعنی که خودشون مطالعات آزاد معماری دارن، رفرنس میخونن، کتابای مراجع دانشگاهی معتبر رو مطالعه میکنن، واقعا صلاحیت شرکت رو این دوره ها رو دارن. دوره مثل ریویت، حالا اتوکد بالاخره پایه تره، اون دیگه خیلی خامه،
یعنی کسی که یک پیش نیازی رو گذرم.
یه اطلاعات تئوری داشته دار. باشه، نه که اصلا هیچ دیدی نسبت به سازه نداشته. اون خیلی بهتر میتونه کمکش کنه که مفهوم دیوار و در و پنجره و کفسازی ها و لایه ها رو بتونه براش یه جوری قابل فهم باشه. این اطلاعات تئوری اینجا براش میتونه نقش آفرین باشه.
بعد. بعد از این که بچه ها این دوره رو میگذرونن، دقیقا میتونن چه کاری انجام بدن؟
عملاً بعد از
وارد کجا میتونن بشن؟
بعد از پایان این دوره عملاً دانشپذیره که این دوره رو بتونه، این مهارت رو کسب کنه، به راحتی میتونه تو شرکتایی که دفتر فنی هم یا شرکتای معماری و عمرانی، حالا بسته به دوره ما که ربیت معماری، عملاً میتونه تو این شرکت ها به عنوان فردی که داره طراحی انجام میده، حالا از پایه ترینش که میشه اپراتور تا بالاترینش که میشه طراح، یعنی هم خودش یه ذوق و ایده طراحی معماری داره، هم توانایی پیاده سازی این طرح رو تو نرم افزار داره. متوجه عرض بنده شدید؟
یعنی کار کرده، اینجا تمرین کرده،
اینجا تمرین کرده و این ذوق طراحی رو داره که بتونه طرحهای ذهنیش رو از روی اسکیس دستی بتونه وارد نرم افزار کنه. یعنی تا این رده اگر خودش هم علاقه من بشه تمرین بکنه، تا به این رده این امکان رو براش فراهم میاره که تو بازار کار حرف و سو گفتن داشته باشه.
و این کلاس طوری هستش، یعنی تمرین محوره، طوری هست که بچه ها بعد از اینجا وقتی وارد یک شرکتی میشن اینطور نباشه که مثلا بگیم بر فرض مثال پریشونن، نمیدونن دقیقا کجا برن، چی کار کنن.
خب بحث هدف گذاری خیلی مهمه دیگه. یه ذهنیت خام معمولا وجود داره که طرف وقتی که مهارتی کسب میکنه انتظار اینو داره که الان پول پارو کنه. نه، اینطوری واقعا نیست. هر جایی از کره زمین بالاخره سختی خاص خودشو داره. اول هر چیزی هم سخته،
به اصطلاح همون خاک کار بعد.
دقیقاً اون یه مسیری داره، مثلا بخواد نخواد این مسیر وجود داره. حالا این مسیر برای یه فردی که داره روزانه 10 ساعت وقت میذاره تلاش میکنه قاعدتا زودتر به نتیجه میرسه. خب فردی که مثلا 10 دقیقه وقت میذاره یا انتظار سرمایه از پدر مادر یا جامعه داشته باشه، بالاخره سختی ها هست، اما میشود با این کسب مهارت بتونه درآمد کسب کنه، یا حالا به صورت پروژه محور، به صورت شرکتی که نیروهای متخصص میخوان استخدام کنن. و ما الان تو جامعه اون زیاد هم داریم که عملا نیروی کار متخصصمون کمه. چرا؟ چون افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن فکر میکنن الان دیگه پس همه چیز رو بلدن. این اشتباهه. اولا دانشگاه جامعه نیست، به اضافه این که دانشجو در دانشگاه باید واقعا علاوه بر درس و استاد 10 تا کتاب دیگه بیشتر مطالعه کرده باشه. یعنی انتظار نباید وجود داشته باشه از اون استاد دانشگاه که الان همین درس رو کامل بهش درس داده باشه. اون یک. دو اینکه اطلاعاتش رو بروز کنه. ممکنه بر اساس اون نظام آموزشی، اون سرفصل‌های دوره‌هایی که توی مقاطع تحصیلی در نظر می‌گیرن یه سری فاکتورها بروز نشده باشه. ولی جامعه‌ای که باید همیشه بعد با بروز بودن حرف واسه گفتن داشته باشیم، نه نرم افزاری که مثلا 50 سال پیش بوده هنوزم داره کار میکنه.
پس اینجا صحبت از دانشگاه ها شد.
بله.
فرق دانشگاه تحصیلات آکادمیک با این کلاس ها چیه دقیقا؟ چه تفاوتی داره؟ چرا انقدر این روزا کلاس های خصوصی طرفدارش بیشتر از دانشگاه برای ورود کردن به بازار کار؟
درسته. فرق ما بروز بودنه. ما
بروز بودن
و اینکه الان در دنیا در صنعت معماری، در صنعت عمران، در صنعت تأسیسات چه فاکتورهایی دخیل شده، چه کار میتونیم بکنیم که مصرف انرژی سازه‌هامون رو بهینه کنیم، چه الگویی از سازه‌های قدیمیمون میتونیم داشته باشیم. چون ما در معماری مثلا ایران در گذشته شاهکار بودیم، هنوز هم میتونیم شاهکار باشیم، بالاخره فاکتورهایی داریم. و هم معماری در دنیا همین هم هست. شما هر اقصار نقاط جهان رو اشاره کنید یه فاکتور خیلی جالبی تو بود معماری عمرانش داره. فرق ما اینه که ما بروزیم و میخواییم اون گذشته رو بیاریم رو کار و تلفیقی با آینده کنیم که سازه ها از نظر مصرف انرژی بهینه باشه، پرتی مساله کمتر باشه، خطای جانی انسانی به حداقل برسه، خطای اجرایی انسانی به حداقل برسه و یه جور در بعد بعدی مثل نرم افزاری بعد از ریوید، نرم افزاری کنترل پروژه یا پروژکت منیجمنتی که بتونه مدیریت کنه بین طراح با پیمانکاری که داره کار را اجرا میکنه، ترکیبی اینه حلقه اتصالی بین این دو که بتونه جامعه در سریع ترین زمان ممکن یک پروژه رو اصولی انجام بده، نه اینکه وقت بره، زمان پروژه از بین بره، بودجه پروژه هدر بره و پرتی مساله به وجود بیاد و اون فاکتورهای حالا نقاط ضعف معمولا پروژه که الان اشاره کردم.
خب استاد صبا خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، بهره بردیم واقعا. مرسی، امیدوارم برای شنونده‌هامون هم همینطور بوده باشه. دوستان کسی هست که توی دانشگاه رشته معماری نخونده باشه اما توی این کلاس ها شرکت کنه؟ یعنی شما همه تون توی دانشگاه رشته معماری خوندی؟ شما چه نیازی دیدین که رشته معماری رو توی دانشگاه کاملا بخونی؟ تا چه مقطعی خوندی؟
من دانشگاه ارشد معماری بودم. تو دانشگاه نرم افزار کار نمی‌کردم، بیشتر حوزه روی ماکت سازی بود، روی اسکیس‌های دستی بود. ولی خب الان امروز روز همه چی عوض شد. وقتی با نرم افزار خیلی ایده ها رو میشه سریع‌تر پیاده کرد، سریع‌تر به اون هدف رسید. خب چرا که نه، چرا شرکت نکنم؟
کی میتونی وارد کار بشی؟ و
من خودم همین الان میتونم این کار بکنم. یعنی وقتی در معیت استاد صبا بودیم انقدر گسترده یاد گرفتین واقعا از همین الان میشه.
این کلاس چقدر زمان میبره؟
فکر میکنم 2 ماه و نیم بود.
یعنی 2 ماه و نیم برای رشته معماری کافیه نسبت به دانشگاهی که چند سال باید؟
برای آموزش رویت بعد.
برای این نرم افزار
و یادگیری نرم افزار رویت بعد. ولی خب تحصیلات دانشگاهی هم لازم آکادمیک باید داشته باشه.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم. هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمی‌کنه. اگر می‌خواید چیکاره بشم در کنارتون باشه، بهمون پیام بدید. آدرسمونم چیکاره بشمه. تا چیکاره بشمه بعدی، خدا نگهدار.
شبیانه باران بی تو قصه ها کشید، در نبود تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی سلب من کشیشه اینیست، عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بمانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بمانی تو بگو که میمانی. دست رد زنی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شبی تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنوانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بایی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی.
جونان جون منن.